ساعت 9 صبح به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روسیه و آمریکا از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. شمار قربانیان درگیری‌های روز یک شنبه در مصر به 51 نفر رسید. حسن روحانی میگوید دولتش بر اساس رهنمودهای رهبر ایران عمل خواهد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. وزرای امور خارجه ایران و روسیه روز دوشنبه از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در اندونزی انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه را شروعی خوب توصیف کرد و گفت این اقدام به حکومت بشار اسد اعتبار می‌دهد. به گفته آقای کری در نخستین روز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه با نظارت بازرسان سازمان ملل بخشی از کلاهک‌های موشکی منهدم شدند. سرگئی لاوروف نیز گفت که روسیه هر گونه اقدام لازم را برای اطمینان از پایبندی سوریه به قطعنامه اخیر سازمان ملل انجام خواهد داد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک با یکدیگر دیدار کردند. شمار کشته‌های درگیری‌های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در مصر به 51 نفر رسید. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مسئولان بیمارستانی خبر دادند که علاوه بر کشته شدن 51 نفر در شهرهای مختلف مصر، بیش از 250 نفر هم مجروح شدند. بیشترین کشته‌ها در شهر قاهره بود که نیروی امنیتی از ورود هواداران محمد مرسی به میدان التحریر جلوگیری کردند. در میدان طرفداران حکومت فعلی مصر به مناسبت سالگرد حمله ارتش مصر به اسرائیل در جنگ سال 1973 تجمع کرده بودند. در سایر شهرهای مصر نیز گزارش‌هایی از درگیری‌های مشابه میان پلیس و هواداران محمد مرسی منتشر شده است. یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه‌ای درباره اقدامات حسن روحانی و همراهانش در نیویورک، رئیس جمهور ایران گفت دولتش بر اساس منافع ملی و رهنمودهای رهبر ایران عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفت سیاست خارجی دولتش همواره بر اساس حکمت، عزت و مصلحت و تامین کننده منافع ملی کشور خواهد بود و در این مسیر با گام‌های استوار به پیش خواهد رفت. او همچنین از آنچه حمایت‌های اخیر رهبر ایران از تحرک دیپلماسی دولت خان تشکر کرد. حسن روحانی اما درباره انتقاد رهبر ایران از برخی اقدامات به گفته آیت الله خامنه‌ای نابجای دولت ایران در نیویورک صحبتی نکرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از تمایل نمایندگان کنگره آمریکا برای دیپلماسی پارلمانی با ایران خبر داده است. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به خبرگزاری فارس گفته که آقای ظریف این خبر را روز یکشنبه بعد از ظهر در دیدارش با اعضای این کمیسیون داده. همزمان روزنامه بهار از استقبال برخی نمایندگان مجلس ایران برای تشکیل گروه دوستی ایران و آمریکا خبر داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال در اقدامی که به نظر می‌آید در واکنش به اعتراض کشورهای عرب حوزه خلیج فارس انجام داده، نام این خلیج را به طور کامل از وبسایت رسمی خود حذف کرده است. اقدامی که دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید در اعتراض به آن نامه‌ای به فیفا فرستاده است. آنا کاویانی و جزئیات بیشتر این گزارش.
نام خلیج خبرساز فارس همواره اعتراضاتی را با خود به همراه داشته است، چه زمانی که نیروی دریایی آمریکا به جای این نام از خلیج عربی استفاده کرد یا چه زمانی که شرکت عظیم گوگل اقدامی مشابه انجام داد. اما این بار فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تصمیمی متفاوت گرفته است. عالی‌ترین سازمان تصمیم گیری درباره ورزش فوتبال در دنیا کاملا نام خلیج فارس را از وبسایت خود حذف کرده است. کشمکش از آنجا آغاز شد که وبسایت فیفا در بخشی که اطلاعات کشورها را منتشر می‌کند برای کشورهایی چون بحرین، عربستان سعودی، قطر، ایران و امارات متحده عربی در قسمتی که توضیحی درباره پهنه آبی کنار این کشورها باید می‌نوشت، نوشته بود خلیج فارس. موضوعی که با اعتراض کشورهای عربی حوزه این خلیج روبرو شد. این کشورها که عضو سازمان شورای همکاری خلیج فارس هستند، همواره بر سر نام این خلیج با ایران اختلاف نظر شدید داشتند. در برخی موارد آنها موفق به همراه کردن جامعه بین المللی برای خواندن این خلیج با پسوند عربی شدند و در موارد بسیاری نیز نظر ایران مورد قبول واقع شده است. اما این بار نظر هیچ کدام از دو سوی مناقشه برآورده نشده و فیفا تصمیم گرفته است که نام خلیج فارس را از وبسایت خود حذف کند و پهنه آبی برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مشخصات آنها ننویسد. اما در مورد ایران، امارات متحده عربی و عمان، پهنه آبی تنها خلیج عمان معرفی شده است. دریای عمان که برخی آن را خلیج عمان نیز می‌خوانند، اما تنها یکی از پهنه‌های آبی در کنار ایران، امارات متحده عربی و عمان محسوب می‌شود و نامی از پهنه آبی دیگر که خلیج فارس است برده نشده است. این تغییرات در حالی اعمال شده که در هفته‌های گذشته زمانی که فیفا نام خلیج فارس رو در مشخصات کشورهای حوزه این خلیج نوشته بود، مقام‌های ایرانی از تلاش‌های خود برای این اقدام سخن راندند. روزنامه شرق چاپ تهران روز یکشنبه در این باره نوشت که در آن روزها مقام‌های فدراسیون فوتبال از پیگیری‌ها و مکاتبات کارشناسان حقوقی این فدراسیون گفته بودند که به گفته آنها باعث شد تا فیفا بر نام خلیج فارس تاکید کند. حال در واکنش به اقدام اخیر و حذف نام خلیج فارس، مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران گفته است که جلسه ای در این باره تشکیل شده و نامه ای با هماهنگی وزارت امور خارجه به فیفا ارسال شده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید و در این لحظه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم.
مسئولان کشور ما بیان صداقت به خرج بدن و موضوع هسته‌ای کشورمون را به رفراندوم بذارن که مردم آیا با انرژی هسته‌ای موافقن یا با تورم ایجاد شده. ببینیم مردم به کدومش رأی میدن.
بعضی از هموطنان عزیز ناراحت هستن که بین ایران و آمریکا رابطه‌ای برقرار بشه و معتقدن که با این رابطه عمر جمهوری اسلامی طولانی‌تر میشه. این درسته، ولی باید قبول کنیم که با آزاد شدن نسبی مطبوعات و تبدیل شدن حکومت به حکومتی معتدل میتوان از جمهوری اسلامی گذر کرد و در غیر این صورت سالهای سال جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای نتانیاهو، شما چگونه به آقای روحانی که انتخاب میلیون ها ایرانی است این چنین توهین میکنید؟ شما که در یک سطح اجتماعی سیاسی بالا قرار گرفته اید، به او میگویید روحانی میشست در لباس گل؟ نه، اون یک انسان شرافتمند است در لباس مقدس روحانیت. امیدوارم حالا که مبارزه هم میخواین بکنید لااقل مؤدبانه تر باشد.
میخواستم بگویم اختلافات بین آمریکا و ایران به نفع عده‌ای است که در این وسط سودهای هنگفتی میبرند. قاعدتا هر کس منافعش به خطر بیفته است سرصدا و مخالفت میکنند و از مقام معظم رهبری هم تشکر میکنیم که از دولت حمایت فرمودند.
مردم ایران مشکلشون از جمله خود من که جز به این مردمم، قانون اساسی این مملکته، نه شخص آقای خامنه ای و روحانی و احمدی نژاد ها و رفسنجانی ها. طبق اون قانون اساسی کشور ما 83 میلیون نفر جمعیت زیر نظر یک نفر باید همه کار بکنن و این آقا که بهش میگن رهبر، جناب آقای خامنه ای 24 ساله توی این مملکت رهبره و تا به حال نشده یه خبرنگار ازش یه دونه سوال بکنه ایشون ملزم باشه که جواب بده.
آرزوی موفقیت میکنم برای مردم ایران. امیدوارم که به زودی بتونن ایران عزیزمون رو نجات بدن.
میخواستم بگم از کارشناساتون درخواست کنین این جواب منو بدن. میگم اگر انقلاب نشده بود ایران الان در چه وضعیتی بود؟ از لحاظ معیشتی مردم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آبادی ایران به کجا بودیم؟ الان کجا بودیم اگه انقلاب نشده بود؟
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید که میخوای از رادیو فردا پخش بشه، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده برنامه بررسی مطبوعات امروز خواهید بود با شهرام رفیزاده و رویا کریمی مجد، همراه میشیم.
امروز روزنامه های کیهان، اعتماد، آرمان، مردم سالاری، ابتکار و روزنامه بهار گزارش های منتشر کردند درباره ماجرای دور تازه حملاتی که به آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شده از سوی بنوشته برخی از این روزنامه ها گروه های تندرو در جناح اصولگرا. روزنامه کیهان که خودش یک روزنامه اصولگرا به شمار میاد و تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز خبر داده که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته 14 نماینده به وزیر ارشاد اسلامی تذکر دادند. دلیل تذکر رو روزنامه کیهان ضروری بودن سانسور کتاب‌های خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی توصیف کرده و دقیقاً کلمه سانسور رو روزنامه کیهان ازش استفاده کرده. همزمان روزنامه اعتماد نوشته که در روزهای اخیر دور تازه‌ای از حملات به هاشمی رفسنجانی آغاز شده، به این دلیل که آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات از آقای حسن روحانی حمایت کرده و در حال حاضر هم از دولت ایشون حمایت میکنه. بهانه‌ای که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این هست که آقای هاشمی رفسنجانی چندی پیش در یک کتابی به نام صراحت‌نامه تأکید کرده بود که آیت الله خمینی در سال 64 موافقت کرده بود که شعار مرگ بر آمریکا و شعار مرگ بر شوروی از میان شعارهای جمهوری اسلامی حذف بشه. حالا به همین دلیل بنوشته روزنامه اعتماد آقای محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس در نطق میان دستور مجلس حمله شدیدی به آقای هاشمی انجام داده. آقای جعفر شجونی از اعضای جامعه روحانیت مبارز گفته همونطوری که هاشمی رفسنجانی رو از انتخابات شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، باید ایشون رو از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بندازیم بیرون.
اما برخی از روزنامه‌های تهران هم به افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی اشاره کردند.
بله، دو روزنامه امروز گزارش‌هایی درباره موج تازه گرانی‌ها در ایران منتشر کردند. روزنامه جهان صنعت خبر داده که روز گذشته کارگروه ویژه تصمیم‌گیری کرده درباره آزادسازی قیمت شیر و مواد لبنی. اونطوری که این روزنامه نوشته، در این جلسه به این نتیجه رسیدن که قیمت شیر باید آزاد بشه و از امروز قرار است که این دستور ابلاغ و اجرا بشه. البته روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که در حال حاضر با آزاد شدن قیمت شیر خام قیمت اون بالا خواهد رفت، کاهش بیش از اندازه مصرف سرانه شیر هم رو به گسترش خواهد داشت و مردم کمتر شیر مصرف میکنن و یک تهدیدی علیه سلامت عمومی جامعه ایران هست. روزنامه جامعه جمع نوشته که مقام‌های مسئول در روزهای اخیر در برابر موج گرانی‌ها سکوت کردن. این روزنامه اشاره کرده به افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن، کره، باتری خودرو، نان و نوشته که مقام‌های دولت آقای روحانی به رغم اینکه در همه مسائل سعی می‌کنن شفاف باشن، اما درباره این گرانی ها هیچ اظهار نظری نکردن.
اما آقای رفیزاده، روزنامه قانون سوالی رو مطرح کرده با این عنوان که حلقه نیاوران دولت را به کجا میبرد؟
بله، این گزارش مفصلی هست که روزنامه قانون امروز منتشر کرده و یادآوری کرده که آقای حسن روحانی از سال 1371 که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و از به ویژه از سال 81 در آغاز دوره دوم دولت آقای خاتمی، 4 نفر از نزدیکان خود شامل آقای علی ربی، محمد نهاوندیان، آقای محمد حسین ملایری و آقای محمود سریع القلم رو مأمور کرد تا تهدیدها علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی رو شناسایی بکنن و کارهایی که این افراد انجام دادن نتیجه شده این که دیپلماسی و اقتصاد دو بحرانی هست که جمهوری اسلامی با اون مواجه هست و به همین دلیل دولت آقای روحانی بیشتر تمرکز کرده روی این دو محور که این روزنامه انتقاد کرده از این بابت و نوشته که آقای روحانی و دولت ایشون به فکر توسعه سیاسی نیست.
شهرام رفیزاده بود که روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو بررسی می‌کرد. به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 9:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. تا اون لحظه با ما همراه باشید.